بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از کمالات آیین مقدس اسلام اینه که خداوند و پیغمبر و اهل بیت اون چه که خیر بوده، خوبی بوده، برای مردم بیان کردن و هر چه که شر بوده، بد بوده، ضرر داشته، برای مردم توضیح دادن. خوبی ها و خیرها رو در همه شؤون زندگی اعلام کردن، خوبی های مالی، اخلاقی، عملی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنیایی و آخرتی و همچنین بدی ها رو. خوبی ها حقایقی هستند که یقیناً به نفع دنیا و آخرت مردمه. بدی ها هم اموری هستند که برای دنیا و آخرت مردم ضرر داره، زیان داره. این نسخه کامل نسخه‌ای که طبیبش خداست، طبیبش پیغمبر عظیم و شأن اسلام، طبیبش اهل بیتن، ائمه طاهرینن. هیچ توقعی هم خداوند و پیغمبر و ائمه طاهرین از مردم ندارن مگر اینکه به این نسخه کامل درمان کننده، علاج کننده، نسخه‌ای که بر اساس عشق به انسان نظام داده شده عمل بکنه. یک کتابی داریم قدیمیه، دو جلد، عربیه، به نام مجموعه ورام. بسیار کتاب با ارزشیه. من حدود 40 ساله با این کتاب سر و کار دارم، زیاد بهش مراجعه میکنم. مؤلف این کتاب که از دانشمندان بزرگ شیعه است، این روایت رو در این کتاب نقل کرده. عباد الله از پیغمبر نقل کرده. عباد الله، انتم کل مرزا، شما مردم، پیغمبر می فرماید مانند بیماران هست. بیماران بیماری جسمی دارن، یا کلیهشون بیماره، یا قلبشون، یا اعصابشون، یا مفاصل استخوانیشون، اما شما از نظر فکری و روحی و روانی و اعتقادی و اخلاقی بیمار هستید. این که در قرآن میگه فی قلوبهم مرض، نه این که رگاشون گشاد شده یا تنگ شده، یعنی درونشون دچار بیماری حسد و کبر و حرص و غرور و کینه و بددلی و تنگ نظریه. شما مثل بیماران بدنی بیمار فکری و روحی و اخلاقی و قلبی هستید. این درسته. غیر از وجود مبارک امام 12 امروز در کره زمین، این 6 میلیارد جمعیت، یکیشون بلند شه بگه من 100% سالمم، نیست. ما غیر از انبیاء خدا و ائمه طاهرین اگر پیدا بشه غیر از اولیاء خاص الهی، یکی مثل حجر ابن عدی، سالمی نداریم. حجر ابن عدی هم که من میگم سالم، چون روز 20 ماه رمضان امیرالمؤمنین به او فرمود یا حجر الخیر، همه وجود تو شده خیر، نه اهل خیر. یه وقت به یکی میگن اهل خیری، یعنی شرم داری، ولی کم داری شر. اما امیرالمؤمنین کنار بسترشون به حجر فرمودن تو خود خیر شدی، کم نداری، نقص نداری، کمبود نداری، این خیری. اما تعداد اینا در یک قرن در یک جامعه زنده جهانی انگوش شماره که راست بگه و به حقیقت بگه که من آلوده به هیچ بیماری روحی و فکری و اخلاقی و عملی نیستم. یه کتابی شاید 80 سال پیش نوشته شده، من اولین بار که این کتابو خریدم به نظرم خیلی کتاب پرمایه ای اومد، نمیدونم بازم چاپ شده یا نه، که از دانشمندان اون زمان خراسان نوشته، خیلی هم زحمت کشیده برای نوشتن این کتاب. تو این کتاب خوندم که عیسی ابن مریم یه شب در شهر ناصریه در همین فلسطین مهمون بود، صاحب خونه به مسیح گفت اگر اجازه بدین ما بیماران این شهر رو خبر کنیم فردا خانواده هاشون بیارن دم در خونه ما، شما خواستی بری شفاشون بده، اینا بیماری های سختی دارن، گو بیارن. وقتی صحبت در خونه اومد بیرون، بیماران حدود 10 نفر بودن. گفت تو این شهر به این پر جمعیتی بیمارانتون همین 10 تان؟ گفتن بله. فرمود سالماتون اگه به این تعداد باشن تعجب آوره، کلتون مریضه، نه بیماری بدنی. گفت نه، شما بیماری دیگه ای دارین، شما بیماری نداشتین که انقدر گناه نمی کردین، فسق و فجور نداشتین، بدی ازتون صادر نمی شد، شر نمی ریختین. گوه اگه سالمای این شر 10 تا باشن برای من مسیح تعجب آور. حالا روایت رو گوش بدیم. عباد الله انتم کل مرزا، چقدر این روایت زیباست، چقدر عالیه. و رب العالمین که طبیب، پروردگار اونی که خلقتون کرده، اونی که مالکتونه، اونی که تدبیر زندگیتون در دستشه، اونی که تدبیر آفرینش در اختیارشه، همه تو لغت رب. و رب العالمین شد طبیب، پروردگار دکتر شماست. فصلاح المریض فی ما یعمله طبیب و یدبره. مصلحت مریض دست خودش نیست. مریض رو آزاد بذاریم میره سر یخچال، سرکه هم میخوره، خربوزه هم میخوره، غذای چرب هم میخوره. بهش هم میگن نخور، میگه طوری نمیشه. چرا؟ طوری میشه. مریض باید بپاد، اما نمیپاد. صلاح المریض فیما یعمله طبیب، مصلحت مریض در اون کاریه که طبیب میکنه. و یدبره و در اون نقشه‌ایه که طبیب میکشه، که کار و نقشش همین نسخش. لا فی ما یشتهیه المریض و یقتره. اگه مریض رو به اشتهای خودش ولش بکنن و عمل کردش رو آزاد بذارن و میکشه خودشو، میگن نخور، میگه دوست دارم. خب این دوست داشتن به ضررته. این کارو نکن، میگه میکنم، دلم میخواد. خب این دلم میخواد میکشتت. خدا طبیبه، نسخش هم معلومه، قرآن کریم. ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت. شفا لغت عربیه، یعنی درمان کننده. یعنی اگه من قرآن رو باور بکنم و واقعا عمل بکنم به قرآن، خب من درمان میکنم. پیغمبر اکرم با همین قرآن سلمان و ابوذر و مقداد و بلال ساخت. چجوری ساخت اینا رو؟ اونی هم که این نسخه رو قبول نکرد، مثل عموش، آخرش هم قبول نکرد. خداوند در قرآن نفرینش کرد. تبت یدا ابی لهب و تب. عموی پیغمبر باشه، باشه. خداوند متعال به کسی به عنوان قوم خویش نزدیک پیغمبر احترام نمیکنه، به کسی هم به خاطر اینکه مال یه مملکت دیگه است و هیچ ارتباط نسبی و حسبی با پیغمبر نداره بی احترامی نمی کن. ملاک ارزش گذاری خدا نسبت به اشخاص، مقدار عملشون به قرآن کریمه. اونی که روگردان از کتاب خداست، از نسخه حق، بیمار متعفنه، خدا متنفر ازش. وجود مبارک حضرت سید و شهدا نقل میکنن، میفرمن من خودم تو اون 7 سالی که پیغمبر رو میدیدم، چون رسول خدا وقتی از دنیا رفت امام حسین 7 سالش بود، با 2 گوش خودم میشنیدم که پیغمبر این مطلب رو تکرار میکرد، کرارن میگفت، هر بار میگفت رسول خدا که ان الله یحب معال الامور و یکره صفصافه. این نقل وجود مبارک ابی عبدالله الحسین، اونم شنیدن مکرر، که پیغمبر اکرم می‌فرمود خدا فقط عاشق ارزش هاست. در کسی باشه محبوب خدا، هر کی میخواد باشه. شما قرآن مجید رو نگاه بکنید، یک سوره از این 114 سوره به نام یک انسان بزرگوار، دانشمند، حکیم، دارنده علم استوار به نام لقمانه که مال همین کشور سودان بود، جنوب مصر. یه آدم قد کوتاهی بود، رنگش هم عین زغال سیاه بود، افریقایی بود، سودان جزء افریقاست از قدیم، موهاش هم پیچیده بود، به چشم مردم نه به دید خدا، یه ذره زیبایی هم نداشت به چشم مردم، چون تمام موجودات عالم در دید خود پروردگار زیبان، خدا بدگل در موجوداتش نداره. الذی احسن کل شیء خلقه، من ساختمان وجود هر چیزی رو در این عالم نیکو قرار دادم. این مردم هم که میشنن ارزیابی های غلط میکنن، این خوشگله، این بدگله، این عجب حیوان بیریختیه، این عجب حیوان خوشریختیه، من بیریخت نیافریدم در عالم. بعد اگه آدم با نگاه خدا به موجودات نگاه بکنه، تمام موجودات عالم زیبان خلقتن. فکر کنم این سخنچه رو من کلاس ششم ابتدایی بودم، مستجر بودیم، صابخونمون به من داد. ابلهی دید اشتری به چرا، یه آدم نفهمی شطور رو دید داره میچره، گفت نقشت همه کج است چرا؟ گفت جناب شطور خیلی بیریختی ها، شکم بزرگ، گردن دراز، پوزه خاص، پای بلند، این چه ریختی؟ این درست نمیدی. ولی شما امرو برو پشت چشم یه دانشمند متخصص فیزیک بیشین، ازش بپرس دقیق ترین جر اسقال جهان کجاست، میگه شطور تو بیابون. تمام قوانین فیزیکی جر ثقیل رو خدا در این به کار برد. شما هر حیوانی رو بخوابونین بار بکنین نمتونه بلند شه. توجه کن به من. اما سنگین ترین بار رو بذارن رو شطور، خوابیده باید بذارن، خیلی راحت با به کار گرفتن قوانین جر ثقیل بلند میکن. جاده هم لازم نداره، کاشون قدیما بارش میکردن، صاحب بارم روش میخوابید، کرمان بارو تحویل میداد، گم نمیکرد. تو راهیابی بسیار دقیق، یعنی هواپیما دقیق تر. عالم به این معنام بوده که باید در کویر حرکت بکنه، تو کویرم آب نبود، خلقتش به گونه بود، آب در روزشو میخورد، تو انبار باطنش ذخیره میکرد، خورده خورده اون آبو مصرف میکرد تا به آب بعد برسه. این که همش زیبایی حسنه. گفت نقشد همین کج است چرا؟ گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا خدا رو حادید نمیشه چرا حرف میزنی؟ خدا رو نمیفهمی چرا قضاوت میکن؟ تو هر چی رو میخوای بگی برو با چراغ معرفت به خدا بگو، میبینی در کل عالم هیچ اشکالی وجود نداره، هیچ ایرادی وجود نداره، هیچ کمبودی وجود نداره. تو با معرفت به خدا خودتو نگاه کن زیبایی، تو به معرفت با خود به خدا خودتو نگاه کن درست به دنیا اومدی، سر جات هم به دنیا اومدی، در زمان درستی هم به دنیا اومدی. با خدا همه چی رو نگاه بکنی درست میبینی، بی خدا همه چی رو نگاه بکنی همه رو کج میبینی، انبیا رو باطل میبینی، ائمه رو باطل میبینی، قرآن رو هم باطل میبینی، از خودت هم خسته میشی میگی چرا منو خلق کردم، چجوری خودم راحت کنم خودکشی کنم. به همه چی آدم ایراد میگیره بی خدا، اما با کنار پروردگار عالم آدم درست میبینه، درست میگه، درست زندگی میکنه، درست نگاه میکنه، درست قضاوت میکنه کنار خدا. ببینید یک کلمه در قرآن میگه آن چرا که به آن علم واقعی نداری حرفشون است. اما این که را بیادم فلانی اینجوره چطور گم میگم. خب این جدای از خدا قضاوت کردن، میگن خدا که نگفته به میگن ها تکیه کن، خدا گفته با چشم خودت دیدی. اگر لطمه به آبروی مردم و به خانواده مردم نمیزنه گفتنت و ضرر نمیزنه، برای جامعه سود داره بگو، اگه ضرر داره اون دیدت هم حق نداری بگی، حرامه، حرام. تو کتاب وسائل الشیعه است فکر کنم جلد 18 امیرالمومنین میفرماد اگر زن و مردی در حال زنا باشن یادشون رفته باشه خودشونو بپوشونن از هیجان شهوت، من بیام رد بشم ببینم اینا رو ممکنه رهگذرا ببینن، عبام و روشون میندازم و میرم که آب روشون نره. کنار خدا آدم ببینه، فکر کنه، هیچی رو با ایراد و با اشکال نمیبینه هیچ. گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا در کج من به عیب مکن تو نگاه، تو ز من راه راست رفتن خوا، بار به من بده من کاشون تا کرمان و صد سالم میبرم، بعدم برو معرفت پیدا کن ببین من یه فیزیک کامل جر سقیلی هم. کنار خدا آدم هر چی چون و چرا داره به باد میره، هر دیگه ای نمیگه چرا این گوشش اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا سرده، چرا گرمه، چراش نشد، چرا شد، چرا این داره، چرا اندازه این من ندارم. اینا شعرهای یاوه منهای خداست، ولی کسی که کنار خداست میخواد شکر بکنه نعمت رو، میگه من فقط نعمت خودم رو شکر نمی کنم، این غلط، خدا به من تنها عنایت نکرده که شکر کنم. رب اوضعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت و علی والدی. حال بابا ننم مردن، خدا بیامرزتشون، اما خدایا من به خاطر نعمتاییم که به اونا دادی، به دیگران دادی، تو رو شکر میکنم. اما آدم بی خدا که بشه چشم نداره نعمتو به کسی ببینه، حتی به برادرش، حتی به همسرش، حتی به بچهش، حتی به عروسش. بیشتر دعواهای خانوادگی من 40 ساله تو دعواهای خانوادگی اوستا شدم، از بس شرکت در دعوا کردم و نامه به هم نوشتم. 99% دعواهای خانوادگی محصول بیماری حسده، هیچی دیگه نیست. چشم نداره دومادشو ببینه، چشم نداره عروسشو ببینه، چشم نداره راحتی بچه خودشو با زنش ببینه، به هم میریزه. بعدم پاشو توی کفش میکنه، به پسرش میگه طلاقش دادی دادی و الا قیامت میکشم جهنم. تو کی هستی که قیامت خدا اختیار جهنم بردن بندگانشو به تو بده؟ چون خدا نداره کچ فهمه، خیال میکنه قیامت هم کاره ایه که حالا جبرئیل و میکائیل بیان بگن ننه بفرمین این عروس و این بچهتون بکشونشون جهنم. فقد معرفت خدا، فقد اخلاق. بله این دعواهای خانوادگی تو ایران تمامش بی ملاکه، تمامش بی اساس، تمام هیچ دلیل حکیمانه نداره، هیچ. یا مال کبره، یا مال تنگ نظریه، یا مال حسده، یا مال تحمل نداشتن راحتی دیگران. من توی دعوای خانوادگی شرکت کردم، یه سال بود این جوان با این دختر ازدواج کرده بود، خیلی زندگی پاکیزه‌ای داشتم، زندگی خوبی داشتم، اما به هم ریخته شده بود زندگی این جوان با خانومش. به من مراجعه کردن. خب من اول وارد تحقیق میشم، خیلی زود به ماجرا نمیپردازم، خوب گشتم تو این دعوا، دیدم پدر مادر پسر بسیار خوب، دعوا مال اونا نبود، پدر دختر کاری نبود. به قول تهرونی ها شیر برنج بود، هیچی نبود، نمی شد از پدره رو وارد کار کرد. دیدیم تمام آتیش ها ناحیه مادر عروس، با مادر عروس نشستم صحبت کردم. فکر میکنی چقدر صحبت من طول کشید؟ 6 ماه. نهایتا مادره به من گفت میدونین من کی راحت میشم و این دوتا رو ولشون میکنم، برام خبر بیارن هر دو زیر تریلی صاف شدن، من زندگی دخترم و دومادم نمیتونم ببینم. وقتی آدم بی خدا میشه آرزوی قتل دوتا جوانو میکنه و نمیدونه که قیامت به عنوان دوتا قاتلم میگیرنش، ولی این دوتا جوان هیچیشون نشه. خب این دختر نعمت خداست، این پسر نعمت خداست. خدا گفته دختر ازدواج کنه، پسر ازدواج کنه، کردن برای چی زندگی رو پر آشوب میکنه؟ به چه دلیل؟ به چه علت؟ خیلی برای من سخته که مردم ایران فکر بکنن گناه یعنی شرابخوری، گناه یعنی زنا، گناه یعنی صرف پول خوردن. این گناهان والفتنتو اشد من القتل، به هم ریختن نظام زندگی مردم از کشتن مردم، قرآن میگه گناهش سنگین تره. خیلی کارا میکنن مردم نمیدونن گناهه، ولی گناهه. یه معاصی زشتی رواج داره بین مردم چون با خدا زندگی نمیکن به هیچ عنوان. خواهره با داداشش قهره 20 سال من وارد حل مشکلشون شدم، دیدم خواهره هیچ گونه حاضر نی با داداشش آشتی کنه. خاچ خان سله رحم گو بی سله رحم، حاج خانم محبت به برادر، اصلا حاج خانم چرا 20 ساله نمیری، راه نمیدی، تلفن نمیکنی؟ برای این که من 20 سال پیش پیغام دادم دختر منو برای پسرت بگی نگرف. من مردم آزاده در ازدواج، خدا قرارشون نداده. حالا داداشت نخواست دخترتو رو بگیره، پسر داداشت محبت دخترتو تو قلبش نمیومد، این که جرمه که 20 سال دلا رو سوزوندن، در خونه رو بستن، پشت سر برادر و زن برادر دریوری گفتن. اینا مال بی خداییه، مال معرفت نداشتنه. امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید، روایت پیغمبر رو درباره خدا شنیدی، انتم کالمرزا و رب العالمین کالطبیب و دنبالش. اما امیر المؤمنین وقتی میخواد پیغمبر رو تعریف کنه که پیغمبر کی بوده، چقدر زیبا تعریف میکنه. طبیبون دوارون به طبه. آدم میخواد عاشقانه خودشو فدای پیغمبر بکنه، نیستش که بین ما. من اگه بود اولین کسی که دعوتم میکرد برو جنگ عاشقانه میرفتم، از بس که این انسان با ارزشه و همه چیش الهیه، درسته، مصدق، صادق، کریم، رؤوف، رحیم، طبیبون دوارون به طبه. امیر المومنین میگه پیغمبر یه دکتره، حاذقه، دردشناسه، دواشناس دورگرد بود. یک بار تو اتاق خونش نشست رو کاناپه یا رو مبلی یه لم بده به دفتردارش بگه مریض اومد بلیت بهش بده، نمره بهش بده، یه 30 تومن هم ازش بگیر. امیرالمومنین میگه 23 سال دوره گردی میکرد تو کوچه ها، تو محله ها، تو بیابونا، تو چادر نشینا که بره مردم رو اصلاح کنه. 23 سال بهترین دکتری رو کرد. من روز 28 سفر که میخواست بمیره به امیرالمومنین گفت من 6 درهم دینار بدهکارم به مردم، اینم آماده کردم، ورد ببر بده به طلبکار من. بعد گفت علی جان من پول ندارم کفن برای جنازم بخرم، تو همین پیرن و عبام منو کفن کن. خب قیامت به خاطر این مرد میلیارد میلیارد میرزه تو جهنم که این دکتر اون علمش اون دلسوزیش برای چی گوش ندادیم بهش؟ برای چی به نسخش عمل نکرد؟ برای چی 23 سال گو حروم نخورین حروم خوردی؟ برای چی 23 سال گفت رابطه نامشروع نداشته باشید؟ داشتید. برای چی 23 سال گفت نماز نخوندین، روزه نگرفتین، کم فروشی نکنید؟ چرا کم فروشی کردید؟ او که دکتر مهربانی بود، طبیب حاذقی بود، طبیبون دوارون به طبه. خب خداوند، برگشتم به اول حرف، خداوند پیغمبر ائمه طاهرین هر خیری رو بدون اینکه دریغ بکنن کم بذارن بیان کردن و هر ضرر و شری رو هم بیان کردن. نسخه سازنده زندگی سالم رو کامل کردن، نوبت اونا تموم شد که دوا بدن. دواشون قرآن، قال رسول الله، قال امیر المؤمنین، قال الصادق، قال الباقر. نوبت ما مردان و زنان امت که این نسخه رو عمل بکنیم. همین خواجه نصیر میگه دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دسترس است. گفتم که الف. گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حرفم تمام. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. ز ابرو بودش تا زینب اشارت، حمیمی داد، خواهر را بشارت که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ وقتی سر بریده رو دید پیشانیشو تیر زدن، گفت نمیشه پیشانی من سالم باشه. چنان سر به چوبه محمل کوبی که از پیشانی الهی او خون جاری شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا فلمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اشف مجروحینا، اللهم ايد واحفظ وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا. البته به خواست دوستانتون، نه من. در این 130 جلد کتابی که خداوند مهربان واقعا به من کمک کرده نوشتم، یکی از کتابهاش حلال و حرام مالیه، در 700 صفحه است، نگاه قرآن و پیغمبر و ائمه به حلال و حرام مالی. البته این نوع کتاب با این چاپ الان 10 تومن، 8 تومن، 12 تومنه.